علیه السلام فبعث الله محمدا صلی الله علیه و آله بالحق لیخرج عباده من عبادت الاوثان الى عبادته و من طاعت الشیطان الى طاعته. حضرت امیر علیه السلام در این خطبه درباره پیامبر اکرم، درباره فلسفه بعثت و نقش نجات بخشی دین و اساس توحید مطالب ارزشمندی رو مطرح میکنه. میفرماید خدای متعال حضرت محمد صلی الله علیه و آله رو به حق برانگیخت تا اینکه بندگان رو از بت پرستی به خدا پرستی بیاورد و از طاعت شیطان به طاعت خدا بیاورد. این تغییر مسیر در زندگی فردی و اجتماعی مردم ایجاد بشه در سایه بعثت که امت مشرک رو موحد بکنه و امت بت‌پرست رو خدا پرست. وسیله این تغییر در جامعه قرآن هست، کلام الهی. به قرآن قد بینه و احکمه، به وسیله قرآنی که خدای متعال این قرآن رو بیان کرده، محکم ساخته، بیانیست استوار. لیعلم العباد ربهم اذ جهلو و لیقرو بهی بعد اذ جهدو و لیثبتوه بعد اذ انکرو. یعنی نتیجه تعالیم و هدایت‌های قرآنی این باشه که مردم خدا رو که نمیشناختند حالا بشناسند، خدا رو که انکار میکردن حالا این خدا رو بهش اقرار و اعتراف بکنن، خدا رو که جهد و انکار میکردن حالا اثبات بکنن. فتجلا لهم سبحانه فی کتابه من غیر ان یکونوا رعوه، خداوند متعال در کتاب خودش تجلی کرده، خود رو نشون داده. یار بی پرده از در و دیوار در تجلی است، یا اول الابصار، خداوند در کلام خود در آیات قرآن تجلی کرده برای مردم و مردم با چشم دل خدا رو میبینند، بدون اینکه خدا رو با چشم ببینند ولی خدا در قرآن حضور داره و قرآن آیاتی است که آینه خدا نماست. در فراز بعدی از این خطبه یک سری پیشگویی‌هایی است از اوضاع نابسامانی که امت اسلام دچارش خواهند شد و اون هم به خاطر فاصله گرفتن از معارف دین، از پیشوایان حق، از ولایت اهل بیت عصمت و طهارت و تن دادن به حکومت‌های جور و انسان‌های ناشایست، و این سبب میشه که حق گرفتار کسادی میشه، باطل رواج و رونق پیدا میکنه و انسان‌های حقگو و حقجو در انزوا و در حاشیه قرار می‌گیرند. می‌فرماید سیأتی علیکم من بعدی زمان لیس فیه شیء اخفا من الحق، پس از من زمانی بر شما خواهد آمد که هیچ چیز مخفی تر از حق نیست و هیچ چیز آشکارتر از باطل نیست و هیچ چیز بیشتر از کذب بر خدا و رسول نیست. این پیشبینی دورانی رو مطرح میکنه که با سلطه امویان و مروانیان و دورهای بعد هم همینطور حق مشتریهای خودش رو از دست میده و کم میشه، غلبه باطل همه جا دیده میشه و دروغ گفتن بر خدا و رسول زیاد میشه. و لیس عند اهل ذلک الزمان سلعتون ابور من الکتاب اذا تلیه حق تلاوته، اگر کتاب خدا اونطور که شایسته و بایسته هست تلاوت بشه به عنوان یک کالای کم مشتری و بیقدر و بیارزش بروز میکنه. این جزء آفتها و آسیبهای اون زمان هست. ولا انفق منه اذا حرف عن موازه، اگر قرآن از موازه خودش تحریف بشه، طرح مفاهیم تحریف شده از دین، اون وقت خیلی پر مشتری و رایج میشه. ولا فی البلاد شیئون انکر من المعروف ولا اعرف من المنکر، دوره و شرایطی پیش خواهد آمد که در سرزمین ها و آبادی ها هیچ چیزی ناشناخته تر از معروف نیست و هیچ چیزی رایج تر و شناخته شده تر از منکر نیست. این پیشبینی دوران خطرناکی رو میرسونه، زمانی که معروف منکر به حساب بیاد، منکر معروف به حساب بیاد. این یعنی واژگون شدن و وارونه شدن ارزش‌های دینی.
یا رب مرا امروز دیداری عطا کن، از کفر و ناشکری و نادانی رها کن، از هرچه که بر بندگانت می‌فرستی سهمی برای بنده مفلس جدا کن، سهمی برای بنده مفلس جدا کن.
اما همه چیز از تسلیم نشدن شروع می شود. داستان شیطان در برابر آدم و قصه شروع همه تفرقه ها. اگر تا امروز همه در برابر ظاهر و باطن کتاب خدا تسلیم می شدند و به مفسران برحق آن یعنی خاندان رسالت و پاکی ایمان می آوردند، امروز دنیا مدینه‌ای فاضله با گروهی واحد از خداپرستان رستگار بود که حقیقت بهشت را در همین دنیا یافته بودند. بله خوبان، ادامه ی کلام مولا علی علیه السلام درباره ی گروه تفرق اندازی است که همواره از استواری و امنیت وحدت روی گردان و به سوی دره تفرقه رو به سقوط بودند. استاد جواد محدثی.
فاجتمع القوم علی الفرقه و افترقوا عن الجماع. در اون دوران نابسامانی که حضرت امیر ترسیم میکنه که بعد از خودش پیش خواهد آمد، اجتماع مردم بر تفرقه است، یعنی گویا با هم ائتلاف کردند، همدست شدند، دست به یکی شدند که با هم تفرقه داشته باشند. که انهم ائمه الکتاب و لیس الکتاب و امامهم. این دیگه یه آفت فرهنگی و دینی رو مطرح میکنه، گویا اینها ائمه قرآن هستند، نه اینکه قرآن امام اونها باشه. ما طبق رهنمودهای حضرت رسول صلوات الله علیه و آله و روایات دیگر باید تابع قرآن و شاگرد قرآن و گوش به فرمان قرآن باشیم. ما باید ببینیم قرآن چی میگه اطاعت کنیم، نه اینکه قرآن رو بر محور و مدار افکار و اندیشه ها و سلیقه های خودمون تفسیر و تحلیل کنیم. زمانی خواهد آمد که گویا این مردم امام قرآن هستند، نه قرآن امام اونها. فلم یبق عندهم منه الا اسمه ولا یعرفون الا خطه و زبره. روزگاری میرسه که قرآن توی مردم هست ولی اسمش هست. مردم قرآن رو میشناسن ولی خطش رو، زیر و زبرش رو، کلماتش رو، اینا رو میشناسن. و من قبلو ما مثلو به صالحین کل مثله و سمو صدقهم علی الله فریه. قبل از اینکه این شرایط به وجود بیاد، خب بگیر به بندهای اهل فساد هم وجود داشته. صالحین رو اینها میگرفتن و مسلم میکردن، به شهادت میرسوندن. کسانی رو که در مسیر خدا صادق بودن، صدق اینها رو افترا میدونستن. و جعلو فی الحسنت عقوبت السیئه، برای کارهای حسنه و نیک کیفر سیئه قرار می دادن. به جای اینکه بدکاران و متجاوزان رو به کیفر برسونن، انسانهای صالح و نیکوکار رو به عقوبت می رسوندن. و انما هلک من کان قبلکم به طول آمالهم و تغیب آجالهم. این موعظه حضرت امیر هست که هشدار می ده که کسانی که پیش از شما بودند اگر هلاک و نابود شدند، سبب هلاکت اونها یکی آرزوهای طول و دراز بود، یکی از یاد بردن اجلها بود. آنقدر از مرگ و اجل غافل شدند، حتی نزل بهم الموعود الذی ترد عنه المعذره و ترفع عنه التوبه. مرگ، مرگی که وعده داده شده بود، سراغ اینها اومد و دیگه نه فرصت و مجالی برای توبه بود و نه اینکه معذرت خواهی بکنن. و تحل و معهل قارعت و نقیمه. در اون شرایط بود که قهر خدا، عذاب کوبنده الهی بر اونها نازل شد و این هشداری است که شما مواظب باشید اون قهر و عذاب الهی که چنان غافلگیرانه وارد میشه که مجال عذرخواهی و پوزش و توبه نمیده، چنین قهر و مرگ و عجلی سراغ شما نیاد.
اگر
روی طلب زانیده معنا نگردانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی. در این دریا بسی کشتی برفت و گشت ناپیدا، تو را اندیشه باید کرد زین دریای طوفانی، تو را اندیشه باید کرد زین دریای طوفانی.
دلی که به چشمان همیشه بینای خدا باور دارد، در دل حوادث هم خوب می داند که آتش فتنه ها با دست بخشایشگر خدا روزی گلستان می شود. تا یه منشور امیر دیگه، در پناه لطف بی انتهای خدای مهربان باشید. خدا نگهدار.
مرد مردستان توی، مرد مردستان توی، ای عشق را آهین دار، ای تنین گریت روشنگر شبهای تا. چشم خورشید آفریند بی غروب و بی غبار، دم به دم بر ما بتاب و دم به دم بر ما ببار.
روز شما بخیر باشه شنونده های عزیز. برنامه منشور امیر رو تقدیمتون کردیم. شرح خطبه های 147 نهج البلاغه در کلام حجت الاسلام و مسلمین محدثی رو شنیدیم و در حالی که ساعت 12:40 است، بسیار متشکرم که همچنان با رادیو معارف همراهی میکنید. نوبت میرسه به علاقمندان کتاب و کتابخوانی. به مدت 14 دقیقه روایت کتاب رو تقدیمتون میکنیم و بخش دیگه ای از کتاب صدوق دین رو میشنویم.
روایت کتاب بر اساس کتاب صدوق الدین نوشته آرزو شهنواز، به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب صدوق دین به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. نویسنده در این اثر بخشایی از زندگی عالم بزرگوار محمد ابن باب وحی معروف به شیخ صدوق رو در قالب داستانی نمایشی به مخاطبان عرضه کرده. در برنامه‌های قبل تا جایی شنیدید که شیخ صدوق در کهنسالی شبی در عالم رویا دید که امام زمان علیه السلام به او دستور دادند که کتابی درباره غیبت انبیاء گذشته بنویسه. شیخ غرق رویا بود که با صدای اذان شاگردش رحمان بیدار شد. و حالا ادامه ی روایت کتاب صدوق دین در قسمت 16. شیخ صدوق در عالم رویا غرق بود که با صدای اذان شاگردش رحمان بیدار شد و زیر لب گفت:
خدایا این چه رویایی است که مرا رها نمی کند؟ بار الله، به راستی کسی که در عالم رویا دیدم مولایم حضرت حجت بود که به من فرمان داد باید امر ایشان را اجابت کنم.
رحمان بعد از اذان به سمت استادش رفت و گفت:
حضرت استاد، اجازه دهید شما را یاری کنم. کجا می روید؟ هنوز که سالت شما کامل برطرف نشده است.
خوبم رحمان، باید وضو بگیرم، نماز بخوانم و نوشتن را ادامه دهم. ببینم امروز مجلس درسی دارم.
آری، پیش از ظهر در مسجد اعظم ری.
قصد دارم از کتاب اعتقادات مبحثی را درباره رجعت بازگو کنم.
اما استاد، روز گذشته آن را در جمعی از شاگردانتان بیان کردید و حالتان دگرگون شد.
راست میگویی، چرا به یاد نمی آورم.
بهتر است امروز به خودتان مرخصی بدهید و بیشتر استراحت کنید.
نه رهان، استراحتی در کار نیست. دستوری از جانب بزرگواری به من رسیده است که نباید در انجام آن تأخیر کنم. پس از به جا آوردن نماز، کار نگاشتن کتابی درباره غیبت حضرت حجت را آغاز میکنم.
امر شماست حضرت استاد.
باید مرا یاری کنی رحمان، من میگویم و تو خط به خط و نکته به نکته بنویس.
حضرت استاد، قصد دارید در این کتاب چه مطالبی بنویسید؟
از حجت آفرینش، چون خدا قبل از آفرینش دیگر انسانها بوده است، از آفرینش آغاز میکنم و خواهم گفت که فقط خداوند حق انتخاب خلیفه و جانشین خود را دارد. آنگاه از حکمت و اثبات غیبت خواهم گفت و به این نکته اشاره خواهم کرد که چنان که حضرت حجت اشاره فرمودند، غیبت در زمینه انبیای دیگر نیز بوده است. انبیای همچون نوح، یوسف، صالح و ابراهیم. باید هر آنچه تا کنون از روایات اهل بیت درباره غیبت ایشان جمع آوری کرده ایم در این کتاب و نسخه بیاوریم.
به روی چشم حضرت استاد، خوشحالم که حال شما را رو به بهبود میبینم.
این بهبود شاید به سبب چشیدن نمی از دریای وجود آن نازنین در رویای شبانه باشد. من به نماز میستم، از خدا برای رساندن این کار بزرگ به سرانجام خوش یاری میطلبم.
من هم وسایل نوشتار را آماده میکنم.
خدا به فضلش یاریگر من باشد.
انشالله.
هوای ری بارونی بود. گاهی صدای رعد و برق توی آسمون میپیچید. شیخ صدوق توی بستر بیماری افتاده بود و به سختی نفس میکشید.
خدایا، اگر لحظات مرگ رسید است و ملاقات با دوست نزدیک، رجعت مرا برای دیدار مولایم و ملازمت در رکابش فراهم نما. عجب بارانی میبارد. باران نوید بخش رحمت است و امید به تابش و خورشیدی که در پس ابرها به حکمتت پنهان شده است تا جان تشنگان را سیراب کند و سپس گرمایش بذر نهفته ایمانشان را در ضمیر پاکشان برویاند.
استاد، استاد، صدای مرا می شنوید؟
چه شده رحمان؟
مردی پشت در ایستاد و اجازه ملاقات با شما را می خواهد.
اگر او در پی دانستن پاسخ سوالیست بگو اکنون شاگردان برگزیده‌ام همچون شیخ مفید و علی ابن محمد نجاشی به خوبی مجلس بحث را می گردند.
هرچه اصرار کردن فایده نداشت. میگوید از راه دوری آمده است و قصد دارد بار دیگر از نزدیک جنابتان را ملاقات کند. راستش دلم نیامد این راه دوری را که آمده در این باران بازگردد.
او کیست؟ از کدام دیار آمده؟
طلبه ایست از اصفهان. او یا سالها قبل شما را در مسجد ری ملاقات کرده است. میگوید شما با وجود کسالت او را دست خالی باز نگرداندید.
بسیار خوب، بگو بیا.
به روی چشم استاد.
رحمان در اتاق باز کرد و رو به طلبه اصفهانی گفت:
بفرمایید، اما به خاطر داشته باشید که حضرت شیخ بسیار ناخوش احوالند. لطف کنید ملاقات کوتاه باشد.
بسیار خوب. طلبه اصفهانی قدم در اتاق گذاشت. سلام بر شیخ بزرگ جناب صدوق، به دستبوسی آمدم و دعاگویتان هستم.
نزدیکتر بیا پسرم، مرا به سبب کسالتی که دارم ببخش. اگر نمیتوانم بیش از این در خدمت مردم باشم چاره ای نیست، حکم خداوند است و از آنچه خود میبخشد میگیرد.
این چه سخنی است حضرت استاد؟ اگر به خاطر داشته باشید چندین سال قبل پیش از عزیمت به اصفهان نزد شما با افتخار ساعتی شاگردی کردم. آنچنان نفس حق شما بر من کارساز بود که از آن روز تا کنون برکات الهی بر سرم نازل شده و نزد بزرگان دینی بسیاری شاگردی کردم، اما هرگز شیرینی آموختن نزد شما را فراموش نکردم.
در عالم اسلام به برکت امنیتی که برقرار شده است علمای بزرگ بسیارند. سرم بهتر است برای دانستن از فرصت ها استفاده کنی و مجالس آن علمای بزرگ را از دست ندهی.
رحمان که از اتاق بیرون رفته بود با جوشانده‌ای برگشت و گفت:
حضرت استاد، قدری از این جوشانده بنوشید.
شیخ صدوق چند جرعه خورد، بعد رو به طلبه اصفهانی کرد و گفت:
حال بگو سؤالت چیست؟
مدتی است سوالی ذهنم را به خود مشغول کرده استاد. سوالم این است که آیا در باب آموختن واجب است انسان در مجلس هر گروهی از دانشمندان بنشیند و آنان را درک کند؟
تا آن عالمان که باشند و داعیه علمشان دروغی نباشد و مقاصدی غیر از آگاهی بخشی نداشته باشند. گاهی علومی هستند که برای فتنه اند و گروهی از آن در پی رسیدن به مقاصد شومی هستند.
حضرت شیخ، چه وقت موقع ترک علم است و اولویت آموختن چه اندازه است؟ آیا علم آموختن بر ترک واجبات و مستحبات روشان دارد؟
آموختن علم نه تنها لازم که واجب بر هر عملی است، لیکن این امر نباید مانع از انجام فریضه همچون نماز باشد.
استاد، از نظر اسلام آموختن کدام علم واجب است؟
از نظر اسلام تحصیل بعضی از علوم واجب عینی است و بر هر کسی واجب است، مثل علم عقاید و اخلاق و احکام اسلامی، و تحصیل بعضی از علوم واجب کفایی است که عده‌ای باید دنبال آن بروند، مثل سایر علوم الهی و علم طب. علاوه بر آن که انسان با نیت خدایی همه امور را میتواند به عبادت تبدیل کند، حتی خفتن و برخاستن، راه رفتن و خوردن و نوشیدن را. رسول خدا صلوات الله علیه و آله درباره ارزش گذاری به علم میفرماید: دانش آموختن بر هر مسلمانی واجب است، همانا خدا طلب کنندگان دانش را دوست دارد.
حضرت استاد، شما حدیث بسیار میدانید. آیا جمله معروفی که میگوید از گهواره تا گور دانش بجویید، اطلب العلم من المهد الی اللحد، در منابع حدیثی مشهور شیعه و اهل سنت وجود دارد؟
سرانجام رسیدم به آنچه باید. گویا این سخن شرح حال چون من است. بر حال احتضارم بنگرید که در این آخرین روزهای عمرم جوینده این نادانسته هایم هستم. فرزندانم، انتساب این روایت به رسول خدا به گونه ای مشهور است که برخی از شاعران کهن فارسی نیز محتوای آن را به شعر درآورده و آن را به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نسبت دادند. شعر را بخوان رحمان.
چنین گفت پیغمبر راستگوی، ز گهواره تا گور دانش بجوی.
هرچند این روایت در منابع حدیثی نیست و من ندیدم، روایات دیگری در کتب معتبر از امام علی علیه السلام وجود دارد که فرمودند مؤمن کسی است که در تمام زندگی خود از آموختن دانش سیر نمی شود.
چه شد حضرت استاد؟
طلبه ی اصفهانی که دست پاچه شده بود رو به رحمان کرد و پرسید: چرا حال استاد این گونه دیگرگون شد؟
به گمانم لحظه رفتن رسیده است، گویی صدای مرا به سوی خود میخوان.
حضرت استاد، جناب شیخ.
رحمان و همسرش ریحان سر مزار شیخ صدوق نشسته بودند. صدای آواز پرندگان بلند بود. ریحان نفسی تازه کرد و گفت:
آه، عجب بارانی بارید. میبینی رحمان، از پس آن باران چه هوای مطبوعی شده. این هوا مرا به روستای من میبرد. خدا شیخ صدوق را بیامرزد. گمان نمی کنم دیگر کسی در عالم علم بتواند جای او را پر کند. ببینم رحمان، بر سنگ مزار استاد چه نوشته ای؟ نوشته ای: هازا مرقد العالم الکامل المحدث ثقة المحدثین صدوق الطائفه ابو جعفر محمد ابن علی ابن موسی ابن جعفر ابن باب ویه قومی.
آری، باید نشانی می داشت تا آیندگان بدانند مردی بزرگ در این گوش از زمین خفته است.
این چنین بیتابی نکن رحمان، باید راضی بود به رضای خدایی که می آفریند و می میراند.
با فراقش چه کنم ریحان؟ به خدا که از مرگ مادرم به این اندازه اندوهگین نبودم که امروز از رفتن شیخ اندوهگینم. کاش من نیز با او رفته بودم. نزدیک از قلبم از سینم کنده شد. عمری با او زندگی کردم و هر چه دارم از نفس قدسی اوست. بدون او زندگی برایم سخت می شود.
رحمان، مرا می ترسانی. این چنین وفاداری را در کمتر مریدی نسبت به مرادش سراغ دارم. تو باید بمانی رحمان، بمانی تا با ثبت آثار شیخ صدوق کار بزرگ او را به شایستگی به انجام برسانی.
میدانی ریحان، استاد انواره در زندگیش به حضرت حجت ارادتی وصف ناشدنی داشت و همواره بیتاب دیدن آن وجود شریف بود. وجود استاد برای من هم مانند هوا بود، همچون روح برای زندگی. خدا مادرم را رحمت کند که مرا در مسیر او قرار داد تا به زندگیم معنای تازه‌ای بدهد.
خدایش بیامرزد. ببینم رحمان، آن مرد کیست که در گوشه باغستان طغرل و کنج دیوار آنجا نزدیک مزار سید حسنی نشسته است و برای شیخ عشق می‌ریزد؟
رحمان از پشت پرده عشق به مرد نگاه کرد. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب صدوق دین، خدا نگهدار.
بله عزیزان، روایت کتاب صدوق دین رو شنیدید. امیدوارم که به دل شما هم نشسته باشه و خدمتتون رو عرض میکنم اگر علاقه مندید میتونید بازپخش این قسمت از برنامه روایت کتاب رو ساعت 22:10 شب از همین شبکه، یعنی شبکه رادیوی معارف بشنوید.
ستاد راهبری فناوری های هوشمند حوزه های علمیه برگزار می کند.
نخستین همایش بین المللی هوش مصنوعی، فرهنگ و علوم اسلامی.
قالب های ارائه آثار،
مقالات علمی،
یادداشت های تحلیلی،
بسته های سیاستی،
ایده ها و طرح های فناورانه
و محتوای ترویجی و رسانه‌ای.
پژوهشگران و محققین ارجمند می توانند با مراجعه به تارنمای ستاد به نشانی itstad.ir نسبت به ارسال آثار خود اقدام نمایند.
آخرین مهلت ارسال آثار
پایان اسفند 1403. ستاد راهبری فناوری هوشمند حوزه های علمیه.
روز شما بخیر شنونده های محترم، همچنان با شما ایم از پخش شبکه رادیویی معارف و از این بابت از تک تک شما که وقت میذارید و رادیو معارف رو میشنوید سپاسگزارم. عزیزان، این روزها با توجه به نقض آشکار حقوق بشر از سوی رژیم صهیونیستی و حملات هوایی علیه غزه و لبنان، بیشترین آسیب به غیر نظامیان و مخصوصاً زنان و کودکان وارد میشه. در همین راستا جمعیت هلال احمر آمادگی خودش رو مبنی بر ارسال محموله بشر دوستانه و امدادی به این کشورها اعلام کرده که در این لحظه بنده راه‌های واریز کمک‌های نقدیتون برای کمک به مردم مظلوم لبنان رو خدمتتون عرض می‌کنم. شماره حساب 5 رقمی 99999 متعلق به بانک ملی ایران، شماره کارت 60 37 99 75 44 99 99 99 و در نهایت شناسه دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. امیدوارم همه ما جز نیکوکارانی باشیم که توی این کار نیک و خداپسندانه شرکت میکنیم، چرا که خدای متعال خودش فرمود محسنین رو دوست داره. ان الله یحب المحسنین. خب نیمروز پنجشنبه است، 26 مهر ماه 1403 شمسی. بعد مهر ماه هم داره به پایان میرسه و یک ماه از آغاز سال تحصیلی داره میگذره. امیدوارم که تو این یک ماهه بچه های دوست داشتنی شما شرمدهای محترم و همینطور شما دانش آموزان، محصلین، دانشجوها و کسانی که در حوزه تحصیل میکنید تونسته باشید پیشرفت خوبی توی دانشگاه و مدرسه و حوزه ها داشته باشید. بهترین ها در انتظار همتون باشه و امیدوارم که ما رو هم در لحظه های خوب خودتون حتما یاد بکنید، در لحظه هایی که مشغول عبادت کردن هستید کارهاتون رو با اخلاص، با نیت قربت الله انجام بدید.
تغییرات جدول پخش برنامه‌های رادیو معارف از اول مهر ماه. مهربان باشین.
جنگ صبحگاهی رادیو معارف.
سلام به روی ماهتون. امیدوارم روز قشنگی رو شروع کرده باشین.
مهربان باشین.